أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين دو سه ساعت از بحث روزهای قبل باقی مون مرحوم شیخ علیه الرحمه به مناسبت نیابت در مستحبات و اینکه عملی مستحب اگر با قصد قربت بیاد ولی بدون قصد قربت هم اگر بیاد نتیجه حاصل می شود، در اون موارد می شود استیجار بشه بر چنین عمل، و به این مناسبت مثال زدن نیابت را. سابقا هم گفته بودن که نیابت بر افعال، چه افعال واجب، چه مستحب، چه عبادی، چه غیر عبادی، اگر به عنوان نیابت شد، نیابت دو حیث درشه. یک حیث خود اون فعله که باید به قصد قربت مثلا بیاد در عبادیات، یک حیث نایب شدن. نایب شدن عملیست که اگر به قصد قربت انجام بشه ثواب داره، ولی اگر بدون قصد قربت هم باشه باز عمل انجام شده، اتیان می شود. اینو شیخ تحلیل کرده و روی این موضوع اصرار که نیابت حیثیتی است غیر از خود عمل، بنابراین می تواند که بر اون عمل استیجار بشه، بر این نیابت استیجار بشود. حالا شیخ می فرماید به این بیان معلوم میشه بحث عبادات استیجاری و اینکه در روایات داریم استیجار بر حج، استیجار بر نماز، امثال اینها، این بحث کنه روشن میشه و دیگه نیاز نداریم به توجیهی که بعضیا کردن. بعضیا گفتن آقا روایات نیابت بیشتر در مورد حج وارد شده که کسی نائب بگیرد برای حج، اونجا میگیم نیابت بر مقدماتشه، اجرت بر مقدماتشه، نه بر خود حج. شیخ میگه اینا توجیهیست که دیگه نیازی نداریم و مخالف با ظواهر روایت هم هست. این بحث تمام. یه بحثی که به دنبالش مطرح میکنن و تا آخر بحث امروزمون 4-5 فرع هست که نسبتاً خوردریزه و همینطور قسمت قسمت باید پیش بریم، بحثیست در باب طواف در کتاب الحج مطرح شده و مورد اقوال مختلفی قرار گرفته. در باب طواف بحث کردن که هل یجوز الاستیجار للاطافه ام لا، آیا ممکن است کسی رو اجیر کنن برای اطافه، طواف دادن؟ یه مطلب. مطلب دیگر، هل یجوز للاستیجار، هل یجوز الاستیجار علی الحمل فی الطواف؟ این دو مطلب. و اگر یجوز، آیا میتونه طواف خودشم ضمنش انجام بده یا نه؟ ببینید آقایونی که حج مشرف شدن دیدم در باب حج، در طواف حج، لزومی نداره که هر طواف حتما پیاده و با پای خود انسان باشه، بلکه اگر چون که خسته باشه، مریض باشه، نخواسته باشه به جهتی سوارم بشه ببرنش طواف بدن کافی، یا سوار میشه چارچرخه، مثلا چارچرخه رو کسی میبره، یا اینکه نه دیدید یه وسائلی هست از اینایی که رودوش دو نفر گذاشته میشه، دو تا سرش رودوش، یه نفر جلو و یه نفر عقب، اینم اون بالا سوان تخت روانای سابق مثلا اونجا نشسته و طوافش میده، اینم جایزه، اشکالی. بر اساس این مطلب چند مسئله پیش میاد. یه وقتی این است که کسی بچه است، پدر و مادر رفتن حج، بچه‌شون هم همراهشونه، سابقا از طریق عراق اینا که میدن زیاد موضوع اتفاق میافتاد، بچه 2 ساله، 3 ساله، 6 ماهه امراشونه، 4 سال، 5 سال، و عشقشون گل کرده که حالا این بچه هم حالا که اومد اینجا حج انجام بده، که خودش یه مصیبت، البته خب مشروعه، ولی یه مقدارش هم خلاصه حوسک هم هست، زمیمش میشه و پدر و مادری هم چی کاری میکنن و بعدم گیر میفتن. خیلی هم اول مسئله شو نمیدونن، بعدم تو مسائلش خیلی گیر میفتن. حالا اینو به عنوان مزاح عرض کنیم، یه سالی که مشرف بودیم سال اول حج، ما این مسئله درست توجه نداشتیم و اتفاقا یکی از رفقا که همراهمون بود، وقتی ما هنوز خودمون ازدواج هم نکرده بودیم، همراهمون بود، اون بچهش رو در میقات محرم کرد، قصد احرام، البته پدر از طرف او قصد میکنه، ولی از طرف او قصد احرام میکنه، لباس احرام با هر تشکل دیگه هست. اون لباس احرام صبی هم البته یک مسائل خاصی داره، احرام صبیان مسائل مربوطه به خودش داره، قصد احرام کرده. بعد که رفتیم مکه اینا، مرحوم والد ما سر به سرش میذاره، میگفت تو کار عجیبی کردی، الان که میخواد ببریش برای طواف و اینها، یا مثلا در بعضی موارد اینا، باید مواظب باشی که در اون وقت محدث نشه. خوب باید مواظبش باشی که محدث حالا با اون طبیب در حال یه مسائل مشکلی پیش میاره که البته معمولا هم بهش توجه ندارن، هم از نظر نیتش هم از نظر اطافهش، اینا گرفته داره. در حال حالا بعضی اینطور میکنن این کار، یا اینکه فرض کنیم شخص کامل و عاقل و بالغی بود و محرم شد، بعد که رسید مکه مریض شد، بیهوش شد، حالا میخوام بالاخره بیرونش بیارن برگردن به وطنشون، باید طوافش بدن و کارش انجام بشه و تمام بشه بیارنش. یه کسی رو اجیر میکنن که این مغمى علیه آدم بیهوش یا بچه رو طواف بده. در اینجا این کسی که اجیر میشه، اجیر برای اطافه و ضمناً باید قصدم بکنه از طرف او، نیت هم بکنه از طرف او که این هفت شوط رو که میگردم طواف چنین چنان، خصوصیاتش رو او باید نیت بکنه. گاهی اینطور، گاهی این است که نه، یه آدمیست عاقل و بالغ و هوشم داره و کاملا هم خودش میکنه قصد بکنه، نمیخواد پیاده خودش بره، خسته میشه، میخواد سوار بشه کسی طوافش بده. اینجا هم گاهی قجیر میکنه او رو به عنوان اطافه طواف دادن، گاهی نه، میگه منو دوش بگیر بگردون من خودم طواف میکنم. او فقط اجیره بر حمل میشه، اجیره بر حمل هم یه وقتی به این تعبیر میشه، میگه من تو رو اجیر میکنم که مرا در طواف خودت حمل کنی، یعنی خودت که داری طواف میکنی منم رو دوشت بگیم. یه وقت اینطور میگه، یه وقت بهش میگه که نه، من تو رو اجیر میکنم که مرا در غیر طواف خودت حمل کنی، نه در طواف خودت، در غیر طواف خودت. این دو. یه وقت میگه من اجیر میکنم تو رو که منو حمل کنی برای طوافم. حالا اونی که دیگه در طواف خودت باشه در طواف خودت نباشه قید نمیکنه، بیان نمیکنه. این در تمام این موارد از یک نظر مسئله برامون روشنه بر اساس مسائل گذشته، و اون این که این استیجار جایز، کار غیر مشروعی، حمل کردن در طواف، در مطاف، دور گشته و پول در مقابلش گرفتن کاریست جایه. اون خودش نیتشو بکنه یا ضمناً هم این از طرف اون نیت هم بکنه، اشکالی نداره، نیابت در نیت هم داشته باشه. بر اساس مباحث گذشته عملیست مستحب ذاتم، اگر یک برادر مؤمنت قدرت بر طواف نداشت تو او رو حمل می کردی، مستحبم بود، ثوابم می بردی. حالا نمیخوای ثواب ببری، میخوای پول بگیری، بسیار خوب، ولی بالاخره این اطافه حاصل شده، پس از نظر اجرت گرفتن بر این کار بحثی درش نیست بر اساس مباحثی که گذاشت. این نمال کلام در این که حالایی که اجرت گرفت و اجیر شد و راه افتاد، بسم الله الرحمن الرحیم، میخواد این کار رو شروع کنه و او رو حمل کنه در طواف، آیا میتونه ضمناً همین رو برای خودش هم قصد طواف کنه و طواف خودش، حالا یا طواف واجب یا طواف مستحب یا هر چی که هست، به این وسیله طواف برای خودش هم انجام بشه؟ بگه با یه تیر دونشون میزنیم، فرض کنیم قبلان هم قصد نداشت، اجیر شد، حالا که اومد شروع کرد، بسیار خوب، بر خودمون هم قصد طواف میکنیم. یا ضمناً به اصطلاح رفته محرم شده، یک عمره مفرده هم انجام داده و رسیده به اینجا، حالا ضمناً طواف خودش هم حساب بشه؟ این هم میشه یا نمیشه؟ اشکال در این مسئله در این قسمت بالمناسبه در اینجا در حقیقت طرح شده، و الا اصل استیجار در این که اطافه حمل فی طواف به هر یک از اشکالش باشه یجوز و جایز، این استیجار لا شبهه فی، جزء کبریاتیست که قبلا بحث شد. اشکال در اینه که آیا میتواند طواف خودش هم حساب بکند یا نمیتواند. اینجاست که میبینیم اقوال گوناگونی پیدا شد. بعضی ها میگن میتواند طواف خودش حساب بکند مطلقا، بعضی ها میگوین دیگه وقتی اجیر شد نمیتونه طواف خودش حساب بکند مطلقا، بعضی ها فرق گذاشتن بین استیجار بر اطافه یا استیجار فی الحمل، بعضی ها فرق گذاشتن بین استیجار فی الاطافه و استیجار در حمل در مواردی که مطلق گفته باشه یا گفته باشه فی توافک، بعضی ها گفتن در اونجایی که گفته فی توافک جایزه قصد بکنه، اونجایی که مطلق گفته دیگه جایز نیست. بعضی ها عکسش گفتن اگر قید کرد گفت لا فی توافک جایز نیست پول بگیره، اما اگر مطلق گذاشت یا گفت فی توافک اونجا جایزه پول گیره برای خودشم حساب بکنه. اقوال گوناگونیست که یه مقدار در به اصطلاح برداشت این اقوال هم خیلی روشن نیست کدومش با هم دیگه یکیه، بعضیاش متناسب با دیگری، بعضیاش عبارتاش با هم فرق داره. این عبارت را رو خواهیم داد تا به مسئله بعدش برسیم. وقد زهره به مما قررنا وجه مشتوه را بین المتأخرین فتوان و عملاً من جواز الاستیجار علی عبادات للمیت، استیجار بر عبادات برای میت گفتن جایزون، و ان الاستشکال فی ذلک و اینکه کسی اشکال کند در عبادات استیجاری به منافات ذلک الاعتبار تقرب فیها، که اگر اجیر شد نمیتونه قصد قربت بکنه، نمیتونه نماز صحیح بخونه، به منافات ذلک الاعتبار تقرب فیها، این اشکال ممکن و دفع برطرفش کردیم. خصوصا برطرف کردیم به چی؟ به اینی که گفتیم نیابه حیثون و نفس الصلات حیثون آخر، استیجار بر نیابتی و بعد از استیجار بر نیابت نماز رو به قصد تقرب انجام میدهد. این جواب دادش. خصوصا و مؤید این مطلب ما ورده من الاستیجار للحج، در باب حج این همه روایات داریم در مورد حج استیجاری و چگونگی استیجار و آثارش، ابواب مفصلی در مسائل در مورد حج استیجاری هست و روایات داریم، معلوم میشه چنین چیزی جایزه. و دعوا خروج به نص فاسدتو، اگر کسی بیاد بگه نه عبادات استیجاری درست نیست، مورد حج دلیل دارید، این مورد استثناء شده، ایشون میگه این ادعا فاسده، برای اینکه اگر اشکال عقلی باشه و میگید با استیجار دیگه قصد قربت نمیاد پس حج درست واقع نمیشه، قابل استثناء نیست. مسئله نیست که تعبدن یه جا بیاد استثناء بشه، بلکه برگشتش به این میشه که حج دیگه حج قربی نباشه، در حج قصد قربت شرط نباشه، در حالی که تصادفاً در عبادتی که دلیل خاص برش داریم که باید به قصد قربت باشه حج، روایات در جاهای دیگه این موضوع رو خیلی نداریم، در باب صلات با اون عظمتش این اندازه روایت نداریم و دلیل روشن نداریم که باید نماز به قصد قربت باشه، اما در مورد حج دلیل داریم، حتی با خصوصیاتش روایت میگه اینطور قصد بکن، اینطور نیت کن، بگو حج برای خاطر خدا، چنین چنان همه اینا شده. لأن مرجعها، اگر بگید این خارج شده، مرجعش اینه که در این موارد قصد قربت نمیخواد و اینو نمیشه گفت. و از عفو منها، ضعیف‌تر از این مطلب، این که کسی بیاد بگه در باب حج روایاتی گفته مقصود اینه که استیجار بشه بر مقدماتش، اجیرش بکنه، از خونش پاشه، را بیفته، بره مکه، در اونجا اجر رو للقربه انجام بده، رفتنش رو پول بش میده. و از عفو من ذلک، این که ادعا بکند کسی که استیجار بر مقدمات کما این که مخفی نیست، برای اینکه این خلاف روایات من نما وردم فی استیجار مولان از صادق علیه السلام للحج عن ولده اسماعیل کون الاجاره علی نفس الافعال. اتفاقا روایت داریم وقتی اسماعیل علیه السلام از دنیا رفت، حضرت صادق علیه السلام برای او حج نیابی گرفت، استیجار کرد برای حج. ظاهر عبارتش که نقل شده در روایات، حضرت میگه استعجر تو کرد برای حج، میگه نه برای مقدمات، رسما مورد اجاره رو خود حج قرار میده. ماورد در استیجاری مولان صادق للحج عن ولده اسماعیل این که اجاره بر خود افعاله نه بر مقدمات. این بحث گذشته تمام. سمعل حالا یه جایی استیجار شد صحیح، حالا استیجار شد، آیا میتونه زمنن همونیشم بر خودشم حساب بکنه، دو دوزه بازی کنه، یه تیر دو نشون بزنه؟ سمعلم انه کما لا یستحب الغیر بالاجاره ما وجب علی المکلف لا وجه العباده لا یعطا علی وجه العباده لنفسه مستحقه الغیر منه بالاجاره. همونطور که میگفتیم چیزی که بر آدم واجب مال خداست به دیگری نمیشه فروختش و استحقاق پیدا نمی کند غیر به وسیله اجاره، چیزی را که واجب است بر مکلف به نفع عبادت، همونطور عکسش هم چیزی که واجب شد به عنوان اجاره دیگه نمیتونه بر خودش حساب بکنه. کذالک لا یعطا به وجه عبودی اون برای خودش اون چرا که دیگری از او مستحق شده بل اجاره. این مترتب بر این مسئله فلوستوجر لعطافت سبیجن او مغما علی فلا یجوز الاحتساب فی طواف نفسه. اگر اجیر شد برای طواف دادن طفل یا مغما علیه، اطافهی که قصدش هم به عهده خود این اجیر باشه، دیگه نمیتونه این طواف را برای خودش هم حساب بکنه. کما سره بهی فل مختلف اینه فهم بل کذالک لا یعطا بل کذالک لوستوجر لحمل غیرهی فی التواف. همینطور اگر اجیر شده باشه لحمل الغیر در تواف، اینجا دیگه نمیتونه برای خودش حساب بکنه. کما سره بهی جماعتون طبعا للاسکافی لأن المستجر، دیگه این گردیدن دور خانه خدا میشه مورد استحقاق این مستجر، پس این مستجر یستحق و این گردیدن و این حرکت مخصوص رو دیگه نمیتونه به حساب خدا بگذاره و به اصطلاح روغن ریختن رو نظر امام زاده کنه. لکن ظاهر و جماعت ادهی گفتم که جایزه در این صورت دوم جواز الاحتساب فی هذه الصوره لان استحقاق الحمل غیر استحقاق الاطافه به حمل شرا مستحق اون اندازه است که روشونش بره، اما این که حالا قصد طواف کردن که دیگه به عهده این نیست، این قصد طواف کردنش برای خودش انجام میده، او قصدش رو دیگه مستحق نبود، قصدش برای خودش، روشونش بره بره بشینه روشونش، چون استحقاق هم غیر از استحقاق اطافه است. چه به حالا به ستوجه را لحمل متاعب، مثلی که اگر به کسی بگن آقا داری میخوای طواف بکنی بیا این سطلم بگی رو دوشت بذار هفت دور بگردون، کلو سطل رو بگردونه، ضمناً قصد طواف هم برای خودش میکنه، منافات نداره که. بعد شیخ میفهمند و فی المسئلت اقوالو، این مسئله در مجموع اقوالی داره. عرض کردیم فروع رو شیخ دقیقا از هم باز نمی کنه. حالا میبینیم لابلا این اقوال که میاد پای این فروع مختلفش میاد. اطافه سبی و مغما علی که بدون نیت، یک. اطافه بزرگتر ولی استیجار بر اطافه باشه، دو. استیجار للحمل باشه، سه جور. استیجار للحمل به نحو مطلق، استیجار للحمل فی توافه، استعجار للحم لا فی توافه، این سه جور. اینا اقسامی است که در اجاره تصور میشه. اجارهش همش درست، صحبت این که در این موارد میتونه به حساب خودش هم بگذاره یا نمیتواند، اقوال تو اینا در آمد. قال فی الشرایع ولو حمله حامل فتباب امکن ان یحتسب کل منهما توافه ان نفسه. اگر یکی رو دوش دیگری تواف کرد ممکن است که هر کدام برای خودش حساب کند توافش را. این عبارت شرایع خیلی جاها رو شامل میشه، همه اقسام رو شامل میشه، حمله فتواف همه رو شامل میشه. حالا این هم چه هم به تبرعی باشه چه هم به استیجاری باشه، این عبارت هم شامل میشه. اون وقت این هم استیجار لل اطافه باشه، استیجار لل هم باشه، استیجار به قید فی توافه باشه، استیجار مطلق باشه، همه رو شامل میشه. همه اقسام رو شرایع داره میگه ممکنه برای خودش هم حساب بکنه. قال فی المصالح شهید ثانی در حاشیه اینجا آمده فرموده خیر این اطلاق درست نیست. هذا اذا کان الحامل متبرعا او حاملا بجهالت، اگر اون کسی که حمل میکنه مجانی حمل میکنه بر خودش هم میتونه حساب بکنه. اگر جهاله واجب نیست براش هم، قبلا اینکه داد داده هر که منو دوش بگیره 10 تومن بهش میدم، بسیار خوب، اینم میخواد طواف رو انجام بده، اونم برداشت دوش گرفت که آخر کار 10 تومنو بگیره، خیلی خوب، اینم گفته میتونه بر خودش هم حساب بکنه. او کان مستعجلا للحمل فی توافه، یا عجیر شده برای حمل، اما از اول عجیر شده که در طواف خودت حمل کنی، مقید به فی توافه، اینم جایزه. اما لو استوجر للحمل مطلقا لم یحتسب للحامل، اما اگر استیجار شده للحمل که کل حملش رو در اختیار مستأجر قرار داده دیگه نمیتونه برای خودش حساب بکنه حامل، لان الحرکت المخصوصه قد صارت مستحقتا علی لغیره، این حرکت شد مال دیگری، فلا یجوز صرفها الی نفسه، دیگه نمیتونه برای خودش حساب بکنه. بعد مسالک فرموده و فی المسئله اقوار هازا عجب دوها، در مسئله اقوار دیگری است که این از همه بهترشه. انتها. و اشاره بالاقوال، مقصود از این اقوال چیه؟ شیخ در مجموع خلاصه گیری میکنه. القول به جواز الاحتساب مطلقا کما هو و ظاهر الشرایع و ظاهر القواعد علا اشکالل، قواعد هم همون مطلب شرایع رو داره، گفته علا اشکالل. قول دوم ما فی الدروس من انه یحتسب لکل من الحامل والمحمول ما لم یستأجره للحمل لا فی توافه، گفته میتونه حاملا برای خودش هم حساب بکنه مگر یه مورد، اگر از اول قید کرده باشه که حملت در تواف خودت نباشه. اگر قید شد جزء شرایط عقدش اینه که در اینجا قصد تواف نکنه و الا عمل به اجاره نشده، پس واجب است که در این مورد دیگه قصد طواف خودش رو نکند، و اگر قصد کرد این قصدش کلا قصده حرام، این قصدش بنابراین میشه باطل. سوم ما ذکره فی المسالک من التفصیل، که مسالک گفت نه، اگر قید کرده باشی که در طواف خودت حمل کنی درسته، اما اگر گفته باشی نه در طواف خودت، یا به طور مطلق گفته باشی للحمل فی الطواف نگفته باشه فی توافک یا لا فی توافک، اونجا هم باطله، نمیتونه بر خودش حساب بکنه. و رابع ما ذکره بعض و محشی شرایع من استثناء صورت الاستیجار علی الحمل، گفته در اونجا که استیجار بر اطافه باشه لا یجوز، اما استیجار بر حمل مطلقا یجوز، چنه هم قول شرا مسالک رو شامل میشه هم قول به اصطلاح دروس را. والخامس الفرق بین الاستیجار للتواف به و بین الاستیجار لحمله فی التواف، فرق بگذاریم بین استیجار در تواف به وسیله او که او توافش بده متوف بشه یا حمل کنه در حال تواف، و هو مختاره فی المختلف و بنا فخرالدین. قول پنجمم تمام. قول ششم فخرالدین فرموده در ایضاح که جایز است احتساب در صورت استیجار للحمل التی استشکل والده رحمه الله بها مورد اشکال قواعد را، که گفته یجوز الاحتساب علا اشکالین، ایشون گفته این اشکال بدونید از کجا در میاد، گفته بنا این اشکال را بر این که الا ان زمنیت تبرد الی الوضوء قادهن ام لا، گفته این مسئله مبتنی بر یک مسئله کلیتری است که بیشتر در باب وضوء بحث میکنند. زمائم مباهه، اگر کسی عمل عبادی را با یه قصد مباهی همراه کرد، میخواد وضوء بگیره ضمناً هم خنکم بشه، آیا این وضوءش درسته یا باطل؟ یک بحث مفصلی در باب وضوء، زمائم مباهه چجوره، زمائم راجحه چجوره، زمائم مرجوحه چجوره، زمائم محرمه چجوره، بحثای مفصل. حالا زمائم مباهش مثل این مثال، اگر کسی در وضوء ضمناً قصد خنک شدن هم داره، آیا این وضوء درسته یا وضوء درست نیست؟ چند روز قبلم اشاره کردیم اگر امر تعلق گرفته باشه به طبیعت، مشخصات جزء مأمور به نیست، قصد قربت درش لازم نیست، این نما وضوء درسته. اما اگر بگیم امر به افراد تعلق میگیره، یعنی مشخصات و مفردات هم توش قصد قربت میخواد، پس این درست نیست، اینجا قصدش درست نیست. گفته این مسئله ما هم مبتنی بر اونجا طواف هم یک کار عبادی، آیا میشه یک طواف ضمنش قصد پولم باشه یا نمیشه؟ گفته مبتنی بر اونه. استشکل والده فیها، اینو مبتنی کرده بر اینکه ضمیمه نیت تبرد به وضوء ضرر میزنه یا نه. شیخ بالاخره آخر کار میگه اقوال مختلفی رو مفصل اینجا واردش نمیشه، این یک بحث دفن زورقی است در باب حج. والمسئله تو مورد نظرین، مسئله مورد بحث و گفتگوست. و ان کان ما تقدم من المسالک لا یخلو من ان وجهن، که اگر استیجار باشه لحکم مطلقا دیگه جایز نباشه برای خودش حساب بکنه. این بحث هم بحث دیگر، مسئله ای که بالمناسبه باز مطرح می شود، اجرت بر اذان. اذان گفتن ذاتن مستحب، اذان اعلامی، اذان نماز رو که هر کسی باید خودش بگه، یا مگر این که امام جماعتش گفته باشه، داخل در جماعتی میشه امام جماعت اذان گفته باشه، یا برای اون جماعت اذان گفته باشه، اون به جای خود محفوظ، قابل نیابت نیست، قابل استیجار نیست. اما اذان اعلامی مستحبه، هر کسی مستحب سر زور که میشه به عنوان اعلام دخول وقت اذان بگه. آیا میتونه کسی دیگری رو اجیر کنه بر اذان گفتن، ثوابشو این ببره یا نمیشه؟ اذان از مواردی است که قابل استیجار هست یا نیست؟ مرحوم شیخ میگه ممکنه بگیم میشه، برای اینکه بالاخره اذان اعلامی که واقع میشه، در اعلان هم که قصد قربت اثر نداره، حالا چه به قصد قربت بگه چه نگه، نوارم که پشت بلنگو گذاشتن اعلام وقت شد، ولو قصدی هم توش نیست مثلا، بنابراین منظور حاصل میشه ولو بدون قصد قربت، پس میتونه اجیر برش بشود. ولی در این حال دو تا روایت داریم که میگه جایز نیست. روایت ها رو بعضی ها خدشه سندی درش کردن، ولی اگر از خدشه سندیش بتونیم درستش کنیم، دلالتش رو بشه درست کرد، حروم پول گرفتن. بیاییم بگیم نه، اذان اعلامی هم اون اذونی که شارع میخواد باید با قصد قربت باشه، اگه بدون قصد قربت شد اذان اعلامی ثواب دار مستحب هم انجام نشده، اینجوری بگیم. ولوس از اونی که میذاره تو بلنگو به اصطلاح نوار میگه، این مثل ناقوسی میمونه که کلیسا زده باشه، این فرقی نمیکنه با او اذان شرعی واقع نشده. اونی که شارع میخواد مثلا بگیم به این شکل چه با قصد قربت به این شکل اذان گفته بشود، و دیگه برای هر کسی مستحب مباشری قابل استیجارم نباشه. ثم انه قد ظهر مما ذکرناه من عدم جواز الاستیجار علی المستحب اذا کان من العبادات، اگر اینطور شد لا یجوز اخذ الاجره بر اذانی که مکلف برای صلات خودش، اذا کان مما یرجع نحو منه الی الغیر، اذانی که جزء تکلیف صلات چه، ولو فرض کنیم که منفعتی به دیگری میرسونه که صحیح باشه از نظر اون منفعت اجاره کردن، در این حال چون این اذان برای عبادته نه جایز نیست.
کل اعلام به دخول الوقت. میگه بسیار خوب، نماز تو میخوای بخونی، از اون بر نماز خودت میخوای بگی، بلندتر بگو تا دخول وقتم اعلام بشه. این درست نیست، اون از اون نمازی واقع نمیشود. اول اجتذابهی فی الصلات، یا تو از اون تو بلند بگو که منم با همون از اون نماز بخونم. مثلا اینجا معلومه اذان صلاتی مسلم باید به قصد قربت باشه، ولا یجوز برش پول بگیره و اجیر بشه. این روشن، انما الکلام در اذان اعلام و کذا اذان المکلف للاعلام. اذان یک شخص مکلف که برای اعلام میخواد اذان بگه، این چطور؟ این البته میدونین مسئله شو، بیشتر فقها خیلی ها قائلا ما دو جور اذان داریم، مثلا ماهیت اذان دو گونه است، اذان صلات اذان اعلام. اذان اعلام یعنی یستحب و عند دخول الوقت اذان گفتن، ولو الان نمازی هم نباشه، این مستحبه برای خودش، یک چیزیست. این بحثه. البته بعضی از فقها اینو منکرن و میگن ما اذان اعلامی نداریم، اون اذانی که هست همون اذان صلاته و از اول مرسوم بوده، حالا که میخواستن سر ظهر نماز بخونن از اون میگفتن، ضمناً هم میفهمیدن که حالا ظهر شده، نه اینکه یک ماهیت جداگانه‌ای داشته باشی. این بحث رو فرض اینه که اذان اعلام جداگانه داشته باشیم. اگه نداریم کذا اذان المکلف للاعلام عند الاکثر که مستحب میدونن، اینم جایز نیست پول بگیره. کما ان ذکر و علی الاشبه کما فی الروزه و هو المشهور کما فی المختلف و مذهب الاذهاب الا من شذ کما ان المختلف. اینا تعبیراتی است که در کتب فقها هست. بله، یعنی تو عبارت روزه گفته حرام است اخذ اجرت در اذان اعلامی علل اشبه، یعنی قول نزدیکتر به حق اینه، قول شبیهتر به حق اینه. و عن الجامع المقاصد هم گفته مذهب الاصحاب است و بالاجماع کما ان محکی الخلاف، گفتن جایز نیست اخذ اجرت بناء بر اینکه اذان اعلامی هم عبادتون یعتبر فیها وقوع حال الله فلا یجوزن یستحق الغیر، نمیتونه اینو به دیگری بفروشه. و فی روایت زید ابن علی عن آبائه عن علی علیه السلام انه اتاه رجل، روایت این است که مردی آمد خدمت امیرالمؤمنین فقال له والله انی احبک لله، قسم خورد که من تو را برای خاطر خدا دوست دارم. فقال له امیرالمؤمنین بهش فرمود لکنی ابغضک لله، من تو رو دوست ندارم، بدم میاد از تو، اونم لله از تو بدم میاد. قال ولما، برای چه؟ قال امیرالمؤمنین تعارف هم سرش نمیاد، لانک تبغی فی الاذان اجرا، برای اینکه تو اذان میگی و برای اذان مزد میگیری و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا و بر تعلیم قرآن مزد میگیری. معلوم میشه این کار حرامه که حضرت فرمود من بدم میاد از تو برای این کار. و فی روایت حمران الواردت فی فساد دنیا و از محلال دین، روایت حمران که درباره جریانات آخر زمان و فساد دنیا و از بین رفتن دین و امثال ذلک روایت مفصلی است که اذا رأیت که چنین شده چنان شده چنین حادثه های واقع شده اینطور شده، این ها دیگه علامات فساد دنیاست. قوله و رأیت الاذان بالاجره و الصلاه بالاجر، خواهی دید که برای اذان گفتن هم اجرت میگیرن، برای امام جماعت شدن هم مزد و اجرت. و یمکن ان یقال، این روایات ها دلالت بر حرمت میکنه، ممکن است گفته بشود این که نه بر فرض این عبادته، یعنی اگه با قصد قربت بیاری عبادته، اما اگه بدون قصد قربت هم بیاری که اعلام واقع شده که ولو حالا عبادت نباشه، پس میتونه اجرت برش بگیره. از نظر قاعده عبادت واقع شدنش کونها عبادت این است که عدم و حصول ثواب اذا لم یتقرب بها، اگه بدون قصد قربت باشه ثواب نداشته باشه، اما حالا فاسدم باشه لا فساد الاجاره، مقتضی نیست فساد اجاره را، مع فرض کون العمل مما ينتفع به، این فریاد او ولو به عنوان یک فریاد استفاده داره، برای اینکه دیگران وقت رو میفهمن، دست از کار مثلا میکشن، آماده نماز میشن و الا لم یتقرب به، ولو قصد قربت درش نداشته باشه. نه، لو قلنا به ان الاعلام به دخول الوقت المستحب کفایتا لا یتعتی بالاذان الذی لا یتقرب به صح هم ذکر. اما بله اگر کسی بگه نه اعلام مستحب کفایی و مستحب کفایی چه باید به قصد قربت انجام بشه و اگر به قصد قربت نشد اون مستحب کفایی انجام نشده، اگر کسی اینطور گفت اون وقت این حرف درسته که نمیشه اجرت گرفت. لکن لیتک ازارک اینو قبول نداریم، اذان اعلام مستحب کفایی هست به این معنا که اعلام بشه، اعلام شدن هم ولو بدون قصد قربت حاصل میشود. خب از نظر قاعده اون وقت بشه اجرتش حلال. اون وقت روایاتش کار کنیم و اما روایه، این دوتا روایت ضعیف و سنده، چون ضعیف و سنده نمیتونه مستند حکم حرمت قرار بگیره و بگه حرام پول گرفتم. و من هنا استوجه الحکم بالکراهه فی الذکرا و المدارج و مجمع البرهان و البهار بعد ان حکا ان علم الهدا رحمه الله ولو اتضحت دلالت الروایات امکن. بعد از اینجا که این بزرگواران در ذکرا و مدارک و مجمع البهران و مجمع البرهان و بهار حکم به کراهت کردن، در بهار از سید مرتضی هم کراهت رو نقل کرده. اینجا شیخ گفت پس چرا؟ حالا چه؟ بعد مرحوم شیخ میشه ماد ولی کن این دوتا روایت که گفتید ضعیفه، یه وقت شما در دلالتش اشکال میکنید، یه وقت اگر دلالتش اشکال ندارید سندشو میشه جبر کرد درستش کرد. اگر دلالت روایات واضح باشد ممکن است جبر سند اولا روایت اول به شهره، روایتی مشهور خیلی ها نقل کردن، بنابراین منجبر میشه سندش. من روایت همران حسنتون علی ظاهر ابن هاشم، روایت همرانم حسنه ضعیف نیست، تازه حسنش هم علتش ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم ابن هاشمه، که این حسنه بودنش هم یه مقدار مورد تردیده، بعضی ها صحیحش هم حساب میکنن، پس بنابراین روایتش خوبه و لذا میتونیم قائل به حرمت اخذ اجرت بر اذان اعلامی هم بشویم طبق این روایات. این مسئله هم تمام. و من هنا یذهب، از این مباحث گذشته باز مسئله سومی روشن شد و اون این که در امامت جماعت نمیتونه اخذ اجرت بکنه. یظهر وقت ما ذکرو فی هذا المقام من حرمت اخذ الاجرت علی الامامه، امامت رو نمیتونه اخذ اجرت بکنه، چون تو همین روایت هم بود که یکی وصل صلات اجر گرفتن، مستند این روایت هم بود. مضافاً این که این حرمت موافق با قواعد متقدمه هم هست. چرا؟ برای این که عملی که اگه با قصد قربت نیاد نفعی برای دیگری نداره، اون وقتی نفع دارد که به قصد قربت اتیان بکنه. نماز رو اگر با قصد قربت بخونه و نمازش صحیح باشه دیگری میتونه بهش اقتدا بکنه، اما نماز باطل که قابل اقتدا نیست. اقلا اذان اعلامی رو ممکن بود کسی بگه باطلم که باشه اعلام واقع شده، فایده برده شده، نفعی به اون رسید که صداشو شنید، اما نماز باطل رو که نمیشه بهش اقتدا کرد، بنابراین نفعی به دیگری نمیرسه. پس در اونجا باید قائل به حرمت اجر بشیم. من ان ما کان انتفاع الغیر بهی موقوفا علا تحققی علا وجه الاخلاص، چیزی که نفع دیگری متوقفه بر این است که به نحو اخلاص بیاد، فلا یجوز الاستیجار علیه، نمیشه اجیرش شد. لأن شرط الامر المستعجل علیه، سابقا گفتیم شرط عملی که قابل استیجاره این است که قابل باشه که کسی اون رو بیاورد لعجل استحقاق المستعجر له، و اگر به این شکل بیاره که باطله که، حتی یکون وفا هم بالعقد، به عنوان وفای به عقد بیاورد. و چیزی که از قبیل عبادت هست غیر قابل لذاله، به این شکل نمی شود آورد. پس وقتی اجرت گرفت باطل میشه، باطل که شد متعلق اجاره هم انجام نشده دیگه، گفت از هر دو طرف مونده خسر از دنیا و آخره میشه. این فرع هم تمام. باز از مسائلی که مبتنی بر این فرع است قضیه تحمل و شهاده، تحمل و شهاده. در باب شاهد شهاده دو مطلب داریم، یکی تحمل، یکی ادا. اگر کسی با دیگری نزاع داره میاد به شما میگه آقا تصادفاً فلان روز فلان جا بودی، جریان رو دیدی، باید بیای تو دادگاه در حضور حاکم شهر شهادت بدی این جریان رو، بگی من نمیام، کار دارم، حوصله‌شو ندارم، من تو این کارا دخالت نمی کنم، نه این نمیشه. واجب شرعی تکلیفته که اگر دیدی و میدانی و علم داری بری شهادت بدی در منازعات ها، در اونجایی که حقوق ناس باشه، یکی علیه دیگری نزاعی داره، حقی از کسی میخواد مطالبه کنه، متوقفه بر این استشهاد از شما، باید ادای شهادت بکنی، واجبه بری شهادت بدی و اون چرا که میدانی بدی. البته نه در حقوق ناس، در حقوق الله ها. حالا اگر شما دیدی یا کسی فلان گناه رو، فلان معصیت زشت رو انجام داد، یه مرتبه مقدسی گل بکنه که واجبه برم شهادت بدم، نه اونجاها واجب نیست. در اونجا در حقوق ناس اینجوری ادا و شهاده واجبه. اینش یکی تحمل و شهاده. یکی میگه آقا من میخوام با فلانی این معامله، این قرارداد، این کار رو انجام بدم، پولی میخوام بهش قرض بدم یا قرضی ازش دارم میخوام بهش ادا کنم، بیا واسا ببین چه من این قرضم رو میخوام ادا کنم، یا پول بهش قرض بدم تو شهادت بگیرم در اختیار، بگی نه من چی شما من میزنم، من حوصله این کارا ندارم. نه اینم نمیشه، اینم واجب است. و سرش هم اینه، شارعی که میاد بنیان کار قضاییش روی شهادت و بیانه قرار میده، باید مقدماتش هم جور کنه برای مؤمنین، افراد متدین، عدول ایجاب میکنه این استشهاد را تا بعد بتونه ازش هم بهره برداری کنه. هم تحمل شهادت یعنی رفتن و دیدن و حمل کردنش واجبه، و هم اداش واجب شرعی شد. حالا میتونه پول بگیره برای یا نه، یا باید مجانی هم باشه. بدبخ اگر توی یه شهری دو تا عادل پیدا بشه، هر روز بکشن ان شاء الله بیا طلاق گوش بکن، یا الله فلان معامله میخواد واقع بشه بیا گوش بکن، بیا شما ببین، پاشو امضا بکن، امثال اینها. این یا چطور؟ آیا میتونه اجر بگیره یا نمیتونه؟ بگیم ممکنه، بگیم میتونه، برای اینکه واجب کفایی توسلی از اون قبیل واجبات کفایی توسلی که سابقا میگفتیم جایز عقلی. بگیم نه ولو توسلی هم هست، اما که نه از حقوق ناسه، از اون جایز که نیاز مردم بهشه، پس فروخته به مردمه، به اون ذی حقه، دیگه نمیتونه اجرت ازش بگیره. ثم ان من الواجبات التي يحرم اخذ الاجره عليها عند المشهور تحمل الشهاده بناء على وجوبه كما هو احد الاقوال في المساله لقوله تعالى ولا يعب الشهداء اذا ما دعوا. شهدا وقتی دعوت به استشهاد میشن ابا نکنن، لا يعب یعنی واجبه برن استشهاد رو ببینن. المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل، روایت صحیح آمده تفسیر کرده، یعنی وقتی اونها رو میخوانند برای تحمل شهادت. و کذالک اداء الشهاده، اونم نمیتونه اجرت بگیره، لوجوبه عیناً او کفایتاً. اگر قائل به وجوب عینی شدیم، یا در مواردی بود که افراد منحصرند و واجب عینی و هو مع وجوب العینی واضح که نمیتونه پول بگیره، و اما مع الوجوب الکفایی چطور؟ فلعن المستفاد من ادله الشهاده کون التحمل والاداء حقا للمشهود له على الشاهد فالموجود في الخارج اون چه که انجام میشه از قبل شاهد حق مشهود له، دیگه نمیتونه در مقابلش عوض بگیره. لا يقابل بعوض للزوم مقابله حق الشخص بشيء من ماله، من طلبکارشم در این حال پولم بر این کار بدم، عوض کنم حق خودم رو با پول خودم. فیرجع الى فیرجو الى اکل المال بالباطل، برگشت به اکل مال به باطل میکنه. و من هویت هم از اینجا معلوم میشه که نمیتونه اخذ اجرت از مشهود له هم بکنه، کسی که برای شهادت داده کما لا یجوز اخذ الاجرت من المشهود له، نمیتونه. کذالک لا یجوز من بعض من وجبت علی، شش نفر بودیم و دیدیم روز شهادت، میگه ما شیشتایی هممون برمون واجب کفاییست بریم شهادت بدیم، ما دوتا میریم میدیم شهادت میدیم، شما پولشو به ما بدید، نه، از اونا هم نمیتونیم پول بگیریم برای اینکه واجبه انجام بدیم و طلب اون مشهود و لعه، پس به اینم نمیتونیم بپروشیمش. کذالک لا یجود از بعض از دیگرانی هم که بر اونها ادای این شهادت کفایتا واجبه، اذا استعجره لفائدت اثباتها عن نفسه، اگر بیاد بگه به تو پول میدم تو برو شهادت بده که از عهده من برداشته بشود، اینم نمیتونه پول بگیره. حالا که نتونست پول بگیره، لا فرق در حرمت پول گرفتن بین این که این تحمل شهادت یا این اداء شهادت خرجم داشته باشه یا نداشته باشه. میگه آقا دیدی اینجا من زنمو طلاق دادم، باید بیای شهادت بدی. کجا؟ بریم بلوچستان، دادگاه ما اونجاست، یا لفاشو را بیفت و کارتو ول کن، خرجم تحمل کن، بیا شهادت بده. باید بین توقف تحمل اول ادا علاقت مسافت طبیله و عدم فرقی نمی کنه. نه، لبه تاج الى بذل مالن، اگر نیاز به خرجی داشته باشد فظاهر عدم وجوده. ممکنه بگیم اینجا نواجب نیست، چرا؟ میشه کفایی، به معنای اینکه میگه من حاضرم شهادت بدم، اما همونطور که من ممکنه بیام اونجا، تو ممکنه از اونجا قاضی رو بکشی اینجا مثلا، اگه چنین چیزی ممکنه، من لازم نیست بیام اونجا، کفایی میشه. اگر اینطور شد پول میگیرم بر اینجا اومدم. ولو امکن احضار الواقع عند من یرا تحمل حیل شهاده فلهو ان یمتنع من الحضور. همچنین در تحمل شهادت میگه آقا بیا خونمون، میخوام زنمو طلاق بدم. میگه من نمیام اونجا، شما بیا خونه ما، شما بیا در مغازه با، چرا من بیام اونجا؟ فلهو ان یمتنع من الحضور و یطلب الاحضار، طلب میکنه که شما بیاید اینجا. این مسئله هم تمام. بقیه کلام فی شیء و هو ان کثیرا من الاصحاب صرفوا فی کثیر من الواجبات والمستحبات التي يحرم اخذ الاجره عليها بجواز ارتزاق مؤديها من بيت المال. در مسائلی که لا يجوز اخذ الاجره عليها، گفتن میتونه ارتزاق از بیت المال بکنه، مؤذن از بیت المال ارتزاق کنه، قاضی از بیت المال ارتزاق کنه، فقیه معلم قرآن از بیت المال ارتزاق کنه. یعنی چه این ارتزاق؟ آیا معناش اینه که رسما بیت المال دولت حاکم یک نفر رو اجیر کند که به تو مایی 5000 تومان میدم برای این کار؟ اگر اینجور شد این با اون حرمت فرق نمی کنه، اینم حرامه. همونطور که اجیر شدن بر کار واجب در مقابل ذی حقش حرام، در مقابل دیگری هم اجیر شدنش حرام. مگر همین الان نمی گفتیم استشهاد که برای یه جای واجب میشه از مشهود له پول بگیره حرام، از غیر اون از کسی دیگه پول بگیره حرام. خب بیت المال هم یک کسی دیگه، از اونم حقوق گرفتن و اجر گرفتن و مزد برای این کار گرفتن حرامه. پس مقصود چی چیه؟ مقصود اینه حالا اگر کسی یه کار واجبی را که جزء نظامه به عهده گرفت انجام داد، نمیشه بهش گفت تو زن و بچه از گرسنگی بمیرید که ناچار میشود مخارج او رو نه به عنوان مزد، به عنوان یک کسی که درآمدی ندارد و باید زندگیش تأمین بشه، مخارجش رو از بیت المال تأمین کرد. اون وقتی که پای استحقاق میاد تو کار، اگه درآمد دیگه ای نداره، اگر نیاز داره، از این جهت میتونه از بیت المال برداشت کنه، اما اگر نیاز نداره و درآمد دیگه داره، نه. خلاصه این استحقاق میباید حساب بکنیم، نه حساب اجرت و مزد. گفتن در کسیری از این واجباتی که نمیشود اخذ اجرت برش کرد، گفتن جایز است کسی که اون رو انجام میده از بیت المال ارتزاق کنه، بیت المالی که معد است لمصالح المسلمین. و لیس المراد اخذ الاجرت او الجعل من بیت المال، مقصود این نیست که اجرت مزد خاص یا جعل گفته شده باشه، هر که از اون میگه ده تومن بهش میدیم، اینجور هم درست نیست گفته بشه. لأن ما دل على تحریم العوض لا فرق فی بین کون این که این عوض از بیت المال باشه یا از غیر بیت المال، بل حیث استفدنا من دلیل الوجود، که این کار حق خداست یا حق مردمه باید ادا بشود عیناً او کفایتاً، پس گرفتن مال و خوردن مال در مقابل اون اکلاً له بالباطل و جایز نیست. کان اعطاء العوض. حالا چه این پول از بیت المال، اگر این چنین شد اعطاء عوض از بیت المالش دو تا حرمت پیدا میکنه، یک حرمت اصل پول، یه حرمت این که تصرف در بیت المال به نحو حرام. اقلا در اونجایی که از یه شخصی پول میگیرم اون میگه بابا مال خودمه، از جیب خودم دارم میدم، این که دیگه من که راضی هستم. اما از بیت المال شما هم حق نداره این کار رو بکنی، از بیت المال دادنش هم جایز نیست. بدتر، کان اعطاش عوض از بیت المال اولا بالحرمت، چون تضییع بیت المال است و اعطاء مال مسلمین است به ازای چیزی که خود مسلمان ها مالکشند و مستحقشند بر این شخص کارگر. بل المراد، پس مراد از این ارتضاء چیه؟ بلکه مراد انه اذا قام المکلف به ما یجب علیه کفایتن او اینه، چیزی که برش واجب کفاییست یا اینیش انجام داد، مما یرجع و الى مساره المؤمنین، البته اون کارم بازگشته به مصلحت مردم میکرد و در حقوق مؤمنین بود، مثل قضا، مثل افتا، مثل اذان، اقامه، امثال اینها. و رعا ولی المسلمین المصلحه، ولی مسلمین مصلحتی دید که چیزی تعیین کنه از بیت المال برای او، حالا هر روز یا یک ماه یا یک سال، سالیانه باشه، ماهیانه باشه، هر جور، از این نظر که قیام به این کار میکنه، لکونهی فقیرم، نیازمندم هست، یمنعه القیام بالواجب المذکور ان تحصیل ضروریاته، و وقتی که به این کار میپردازه دیگه نمیتونه کار دیگه انجام بده، نمیتونه معاششو به دست بیاره، فیعین له ما یرفع حاجته، تعیین میکنه به اندازه ای که رفع نیازش بشه. حالا اون رفع نیاز دیگه حساب اجرت توش نیست، ممکنه بیشتر از اجرت المثل باشه، ممکنه کمتر از اجرت المثل باشه، هر چقدر نیازشه. و امکان ازید من اجرت المثل او اقل من اجرت المثل، ولا فرق است. اینم فرق میکنه که حالا این تعیین رزق، اینی که بگی آقا ما خرجتو میدیم چون تو آدم نیازمنده هستی خرجت میدیم، نب در مقابل این واجب، این فرق نمی کنه که اول بهش بگی یا بعد از این که واجب رو انجام داد بهش بگی، اینش هم تفاوت نمی کنه. ولا فرق بین ان یکون تعیین الرزق له بعد القیام او قبل القیام، بعد از عمل باشه یا قبل بوده باشد. حتی انه لو قیل له اقذف البلد و انا اکفیک معونتک من بیت المال، بهش بگن آقا تو برو فلان جا قضاوت کن، من خرج تو از بیت المال تامین میکنم. نمیگه مزد، اگر مزد و اجرت بود باید مقدارش معین بشه، اگر جواله بود باید مقدارش معین بشه، اینا شو معین نمی کنیم، برو قضاوت کن چقدر کار میبره نمیدونم، من خرج تو تامین میکنم، چقدر خرج دست پیش بینی نمی کنم. ولو قبلا هم میگه این دیگه حرام نیست، چون به عنوان اجرت کار نیست. جاز ولم یکن جواله، این جایزه و جواله هم نیست، برای جواله باید مقدار پول معین بشه. و کیفکان فمقتضی القاعده عدم جواز الارتزاق الا مع الحاجه على وجه یمنعه القیام به تلک المصلحه ان اکتساب المعونه، مقتضای قاعده این است که جایز نیست گرفتن پول و ارتزاق از بیت المال مگر در صورتی که نیاز داشته باشه، به طوری که قیام به این مصلحت عمومی او رو به اصطلاح مانع شده باشد از اکتساب خرج و معونش. بل ارتزاق مال استغنا ولو به کسب لا یمنع القیام به تلک المصلحه، اینی که کسی ارتزاق از بیت المال بکنه در صورت بی‌نیازی، حالا یا بی‌نیازیش پیشاپیشه یا نه بی‌نیازی به این معناست که میتونه ضمن کارش بدون اینکه منافات با کارش داشته باشه و مانع از کارش بشه، معیشتی هم داشته باشه، کسبی هم داشته باشه، ولو به کسبی که مانع از قیام به اون مصلحت عمومی نشود، اگر کسی چنین کاری میتونه بکنه دیگه ارتزاق از بیت المال میشه غیر جایز. و یظهر من اطلاق جماعت فی باب القضا خلاف داره، ولی بعضیا این عبارت رو مطلق گفتم و بر خلاف این مطلب فهمیده میشه. بل صرح غیر واحد بالجواب، ادعی گفتن جایز پول گرفتن مع وجدان الکفایه، در صورتی که واجب کفایی باشه نه واجب عینی، من به الکفایه موجود باشه جایز پول گرفتن، مخالفه. ولی شیخ فتواش اون قسمتی است که اول بیان شد.
خدا میاد.